بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابن القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهرم و المظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و المظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. حلول ماه محرم و ماه عزا رو به امام زمان سلام الله علیه و به همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. به خدا را به عزت حسین قسم می‌دیم که همه ما رو در عزای امام زمان شریک قرار بده و این عزاداری ها رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. بحثی را که این شفا انشاءالله با شما عزیزان مطرح خواهیم کرد، نکاتی که در محرم سال قبل به بعضی از اون نکات اشاره شد و انشاءالله در محرم امسال اون نکات رو گسترده تر با ابعاد تازه تری مورد بررسی قرار بدیم و انشاءالله خداوند به عزت امام حسین این مطالب رو در جانمون مؤثر قرار بده و انشاءالله بتونیم ارتباط ما ندی با صاحب دین پیدا کنیم. حجابی را که ما انسانها برای خودمون داریم در یک قالب کلی دو جوره. یک حجابی است که خداوند عالم در ما ایجاد فرمود و ما را در کسب این حجاب از خودمون اختیاری نبود. حجاب دوم حجابی است که ما در خودمون ایجاد میکنیم و این حجاب حجاب اختیاری ماست. حجاب اول که خداوند عالم در ما ایجاد فرمود اون را به حجاب تعلق تعبیر میارن. حجاب تعلق حجابی است که خدا در ما ایجاد فرمود. در داشتن این حجاب بر ما ننگی نیست و بر ما اثر منفی نیست. حجاب دوم که حجاب گناه، در داشتن این حجاب بر ما ننگه زیرا ما در خود این حجاب را ایجاد کردیم. اما حجاب اول که حجاب تعلقاته، برای این که بدانیم این حجاب از کجا در ما ایجاد شد، زمانی را که نطفه در رحم مستقر میشه خداوند عالم یک روح در این نطفه میداده. این روح را روح نباتی میگن. در داشتن روح نباتی ما انسانها با حیوانات و نباتات شریکی. وقتی روح نباتی در انسان دمیده میشه رشد مادی را به دنبال داره. بنابراین در گیاه دانه میشه، دانه سر باز میکنه، ریشه و ساقه به وجود میاد، همینطور دانه رشد رو ادامه میده تا اون مراحل نهایی که از زمین بیرون میاد، شاخه، ساقه، بعد میوه گیاه تا آخر کار. در حیوانات هم رشد حیوانات به همین رواله. در انسان ها هم ما نطفه بودیم، بعد علقه شدیم بعد مزغه، بل لحم و عظام، تمام اینها روی اون روح نباتی است که در ما دمیده شد. تا این مرحله ما و حیوانات و نباتات بر همدیگه فضیلتی نداریم. همه ماها یک روح داریم، آن روح هم در همه ماها رشدی را ایجاد می‌کنه. مدتی را که گذشت، که این مدت ظاهرا بعد از چند تا 40 روزه، در انسانها روح حیوانی را می‌دمند. با دمیدن روح حیوانی ما به حیوانات از نباتات جدا میشیم، یه دله بالاتر میاییم. الان چیزی را دارا هستیم که نباتات ندارند. وقتی روح حیوانی در ما دمیده شد، زمینه شهوات به معنای عام هم در ما هم در حیوانات پیدا میشه. بعد از این مرحله که ما میرسیم به سن 4 ماهگی، در ما یه روح سوم را میدمن. این روح سوم را روح ناطقه میگن. روح ناطقه در قرآن از او به تعبیر قلب آمده، به خود تعبیر روح هم در روایات آمده که در روایات داره از روح جسم لطیفون، هم تعبیر به روح در روایات آمده، هم به جسمانی بودن روح تعبیر آمده، هم به لطیف بودن روح تعبیر آمده. این بدن مادی ما جسمیست که این جسم در اصطلاح جسم کثیف به او میگن. مقابل جسم کثیف جسم لطیفه که روح ما از این سنخه. و این که در بعض تعابیر آمده روح از مجرداته، این مجرد بودن روح را بعضی ها برداشت کردن به این خیال که روح از مجرداته، در عالم مجردات بر او میخوان احکام مجردات رو بار کنن، در حالی که اینجور نیست. روح مجرده، یعنی مجرد از صفات این بدنه. بر این بدن ما آثار و صفاتی باره که روح از این صفات مجرد و جداست، اما خود روح جسم لطیفه. وقتی جسم شد، مادی هم بایستی باشه. در قرآن شریف از او به قلب تعبیر آمده، در روایات هم از او به روح تعبیر آمده، در کلمات علما هم از او به عقل تعبیر آمده، البته تعبیر به نفس هم از او میشه، نفس به طور مطلق، یعنی غیری ما بعد نیاد نفس اماره یا نفس لوامه یا نفس مطمئنه، نفس مطلق همون روح انسانه. زمانی را که در انسان این روح دمیده شد، ما یه تله بالاتر رفتیم، از حیوانات هم جدا شدیم. الان ما 3 تا روح داریم: روح نباتی، روح حیوانی و روح ناطقه. حیوانات 2 تا دارن، روح نباتی و حیوانی. گیاهان هم 1 دارن، روح نباتی فقط. تا اینجا 3 تا روح در ما وجود داره. یک روح 4 هم ماها با اختیار خودمون در خودمون ایجاد میکنیم. این 3 روح رو در ما ایجاد کردن. یه روح 4 هست که ما خود در خود ایجاد میکنیم، اون روح ایمانه که وقتی انسانها برن دنبال تقوا و از گناه ها پرهیز کنن، واجبات انجام بدن، محرمات رو ترک کنن، در اونها یک روح ایمان را هم میدمن که این روح دمیدنش به اعمال ما منوطه. اگر دنبال اعمال صالح و تقوا باشیم، اعمال اکتسابی تقوایی ما زمینه میشه در ما اون روح را هم بدمن. اون 3 اول به اعمال ما منوط نبود. نکته اینا که بسیار مهمه، این یک مقدار هست. خب عزیزان دقت کنید، این یک مقدار خیلی مهمه. شما نگاه کنید به آیه شریفه قرآن، سعدا سمیده و نفخت و فیه من روحی، در این انسان از روح دمیدم. این من روحی، این یای ملکیته، یعنی روحی را که من مالک او بودم در این انسان دمیدم. که بعضی همینجا را بد معنا می کنند، یعنی در ما روح خدایی وجود داره، به این استناد که من روحی خدا فرمود از روح هم در او دمیدم، در ما روح خدایی وجود داره. این غلطه. اگر بخواد در ما روح خدایی دمیده بشه، این چند اشکال به وجود میاد. یک اشکال اینه، اگر ما هزار نفریم، هزار روح مستقل داریم، روح من با روح شما فرق میکنه، بالا شما هم با مال من فرق میکنه، تک تک ما روحی جدا از هم داریم. اگر بنا باشد در ما روح خدایی دمیده بشه، لازمه کار اینه نعوذ بالله روح خدا تجزیه پذیر باشه. الان میگم روح خدا این تجزیه به کلامه، وجود مطلقی است که در بار او جسم و روح بی‌معناست. این مال ما مخلوقاته. تجزیه در ذات اقدس الله راه نداره. اگر بناش از روحش در ما بدمد، تجزیه لازم میشد. و ثانیت اشکال بعدی جلو میاد، اگر در ما روح الهی باشد، گناه نباید انجام بدیم. چرا گناه میکنیم؟ چرا در بین ما شمر و یزید و عمر سعد و اون سران کفر به وجود میاد؟ بلکه این یا نسبت روحی را که من مالک او هستم در این انسان دمیدم. و این نسبت هم یک بحث بسیار مفصلی که انشاءالله یه مناسبت بیاد براتون عرض میکنم. اگرچه خداوند عالم هم مالک بدن ماست، هم مالک روح ماست، چرا روح را به خود نسبت داد؟ اون برای اینه که خداوند در روح ما استعدادهای عجیبی به طور بالقوه قرار داد، میدان عمل به نام مدت عمر مقابل ما باز کرد که ما بتونیم اون استعدادهای بلقوه رو بالفعل کنیم. آنچه در ما زمینه رو نهادن، ما اون زمینه رو شکوفا کنیم. اگه انسان بتونه اون زمینه رو شکوفا کنه، به اینجا میرسه عبدی اطعنی از علشان مثلی، بنده من از من اطاعت کن، تو را مثل و مانند خودم قرار میدم. اقول لشیء کن فیکون، تقول کن فیکون. اونجا انسان میرسه که خدا میفرماد من به هر چیزی اراده ایجاد کنم موجود میشه، تو مثل و مانند من میشی، اگر تو هم اراده ایجاد کنی موجود خواهی کرد. انسان اونجا میرسه، چون اون استعداد عجیب را در انسان قرار دادن و انسان با اون استعداد میتونه افضل از ملائکه مقرب قرار بگیره، برای اون شرافت بالقوه خدا روح را به خود نسبت داد. نکته دوم در اینجا اینه، وقتی خداوند در ما روح دمی، این نفختو در واقع ایجاد علاقه بین روح و جسم، بین روح و جسم تعلق ایجاد کردی. این تعلق اینا که ایجاد شد، این تعلق اونقدر شدید، اونقدر بالاست که به دو مورد دقت کنید چقدر این تعلق عظیمه. شماها به بدنتون دست بگذارید، بگید من فلان کار رو انجام دادم. خب من روح شماست، این بدن غیر روح شماست. تا حالا میگم بدن چیه؟ این بدن غیر خود شماست، شما غیر این بدنید. ما اونقدر در ما علاقه ایجاد شد که دست به بدن میداریم، این من فلان کار کردم، این من که این بدن نیست. روی شدت علاقه به بدن میگید من این کارو کردم. یک نکته. نکته دوم که اگر انشاءالله این نکته رو انسان به پا باشه در سیرش خیلی کمکش میکنه اینه، اگر ما انشاءالله برسیم به این درک که من غیر این بدنم، این بدن من غیر اون منه، دو چیزی، وقتی دو چیز شدیم، روح من یه غذایی میخواد، بدن من یه غذا دیگه میخواد، روح من برای رشد یه غذا نیازمنده، بدن من هم برای رشد یه غذا دیگه میخواد. روی شدت علاقه که بین روح و بدن انجام گرفت، اینجور خیال کردیم که این غذای جسم غذای روح ما هم هست. چون این تصور را کردیم به این خیال هر چه بخوریم بدن قوی تر بشه روح هم قوی تر بشه، هر چه به این بدن قدرت بدیم با خورد و راحت این چیزها روح هم قوی تر بشه، حالی که دو چیز هم جدا از هم، دو جور غذا هم میخواد و غذاها هم با هم دیگه متفاوته، بلکه متضاده. آنچه روح میخواد بدن نمیخواد، آنچه بدن میخواد روح نمیخواد، آنچه برای بدن قدرت زائه برای روح زهر میاره، آنچه برای روح قدرت زائه برای بدن زهر میاره. اون علاقه شدید بین روح و جسم باعث شد که خیال کنیم این دوتا یه جور قضا میخواد. ولذا هر چه انسان بیشتر بخوره بدن لذتش چاقیش کیفی زیادتره، اون وقت دیگه روح ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه. ولذا مرتضان هندی یکی از برنامه ها اینه به بدن غذا کم میده تا با این منگن قرار دادن بدن روح را قوی کنن. ولذا بعضی هاشون گاهی در طول روز یکی دو تا بادام خام میخورن که خیلی قویه، از گیاهان کوهی صحرایی که مقدار کم انرژی زیاد داره و فضولات هم کم داره از اینها استفاده میکنن. بدن میخواد بخوره به بدن نمیدن، اشتها داره اشتها رو میکوبن. به یک معنی ساده تر با کوبوندن تقاضاهای نفسانی روح رو رشد میده. خب اما سایر مردم اون تعلق باعث شد که غذاها را یکی بخش کنند و غذا روح را به زهر بکشونند. اگر انسان قوی بشه خیلی کارها انجام میده. بگیم مثال دقت کنید، خیلی افزار بدن هم نیازمند نیست. یکی از دوستان رفته بود برای هندوستان، یه سرکبله مرتضانی بود از اون رفت. گفت شما چه کارهایی انجام میدید؟ ما خیلی از کارها رو انجام میدیم، ریاضت ها که ما کشیدیم قدرت روحی خاصی پیدا کردیم. میگه گفتم خب به ما یک نمونه نشون بده چیکار میکنید. خب با من بیا. با هم رفتیم، یه پنجره این بود که بی خیابون بیرون باز بود. و هندوستان جمعیت زیاد به خود میدونی دیر شبه مردم میرن، مردم یه جمعیت زیاده، جمعیت خیابان بسیار شلوغیه، مردم در رفت آمدن. که یه نگاه کن، همه رو نگاه کردم و بی الان ببین، یه نگاه بعدی کردم، یعنی یک اراده روحانی کرد در این جمعیت و در اراده تک تک مردم تصرف کرد و همه رو به یه طرف کشوند. نگر همین بردارن میرن دست راست و در اراده اونها تصرف کرد و خب مدام گوی راست میرن گوی چپ میرن بالا میرن پایین رو همه رو یه بری کرد. بعد خب دوباره نگاه بکن، دوباره نگاه کردم، دیم اونها که همه رو طرف راست میکشون همه رو طرف چپ کشون همه رو یه بری کرد. و نگاه کن دست خود منه، آن کرا که من اراده کنم همونو اعمالش میکنم. مردم هر طرف بخوان برن در اراده اونها تشرف میکنم، آنچه من بخوام همون انجام میدم. یه انصافا کار کنشانه اینم یه همون کنفیکونی به حق ضعیفش. بعد یه نگاه به من کرد گفت میخوای تو را هم در اراده تو تشرف کنم؟ بسن بکن ببینم. یه اراده کرد گفته سه طرف تو بستم یه طرف باشه. دیدم خدایی قدید طرف راست بخوام برم نمیتونم برم، طرف چپ بخوام برم نمیتونم برم، طرف عقب بخوام برم نمیتونم برم، فقط یه راه جلوم باشه. یه حرکت هم بخوام برم پام نمیتونه، قادر به حرکت نیست، فقط یه برم باشه. گفت دیدی بستمت؟ در اراده تو هم تشرف کردم، یه برم فقط مناش بری. خیلی خوب فهمیدم، حالا بازم کن. گفت حالا آزادی بیا هر برم هم برم آزاده. دیگه من یه ذکری برم بودم اون ذکر رو گرفتم. خب اقام منو ببرد. گفت دوباره بستمت فقط یه طرفت باشه. گفت نگاه کن، راست حرکت کردم، چپ حرکت کردم، عقب حرکت کردم، جلو آمدم. این چشماش گرد شد و گفت چیکار کردی؟ من سه بر رو بسته بودم تو همه را شکوندی. گفتم تو بار اول در اراده من تصرف کردی، سه طرف رو بستی، من یه کار کردم اراده تو رو شکوندم. گفت چیکار کردی؟ این کار خیلی عجیب بود برای چون رئیس متازان خیلی بزرگی بود و خیلی حساب میشد. گفتم در یک صورت بین میشد. گفت صورت چیه؟ گفتم مسلمان بشد بهت بگم. گفت اسلام نه. گفتم من شرک چی گفتم بهت نخواهم گفت، بهت نمیگم، به این شرط بهت میگم تو هم نه ما میگم. خب این قدرت عجیب رو که در این جمعیت عظیم تصرف بکنه همه رو یه مرد بکشونه، این مال چیه؟ به شهوات برائز فشار آورد، اونها در منگنه قرار داد، رو به طرف و آزار کرد. اما سایر مردم دو تا اشتباه عظیم دارن. یک، هنوز بالا خیلی ها جا نیافتاد من غیر این بدنم، این بدنم غیر اون منه، این جا نیافتاد. به برهان عقلی میدونی خب ما دوتا هستیم، یه بار انسان میفته میمیره تکون نمیخوره، هر چیزی با این نمی که با تکون نمیخوره، چیزی بود که اون رو به نام رو این حال عقلا میدونیم. به برهان عقل میدونیم برامون جا نیفتاد هست. این یک. دوم، دو جور غذا داریم، آن که روح را قدرت میده بدن را ضعیف میکنه، آن که بدن را ضعیف میکنه روح را قوی. میگیم بدن برای شهوات را شهوات مورده، نه جسم انسان. بعضی شاید چاقم باشن، این چاقی دلیل نیست، مراد از بدن اون شهواته. اما باقی سلام الله علیه انا در بدنی مقداری فرده بودم، اما کسی بودم تمام عالم وجود در نفسی قدرت او بودم، بلکه به حرکات پلکان تشرم بودم. مراد از بدن اون شهوات انسانه. خب اون تعلقی را که بین روح و بدن ایجاد شد اون برامون حجاب آورد. حالا چرا حجاب آورد؟ یه خوب دقت بفرمایید. برای اینکه اون علت تعلق بیان کنم یه مقدمه نیازمنده، این مقدمات رو باید عرض کنم تا بعدها میخواییم رفت تعلقات رو بیان کنیم این مقدمات بیان شده باشه. روح ما این بدن رو نیازمنده. چرا به این بدن نیازمنده؟ این بدن در حکم ابزار برای کار روح. الان من دارم با شما صحبت میکنم، زبانم حرکت میکنه، در دهانم میگرده، الفاظ رو بیان میکنه، اما زبان ابزاری، روح داره تکلم میکنه با آلت زبان. من دارم شما رو میبینم، اگر دست به چشمان بگیرم دیگه شما را نمیبینم، اما بیننده روح ماست با آلت چشم. شما عزیزان به حرفان گوش میدید، گویی صوت من به این پرده های گوش میخوره، پرده های گوش حرکت پیدا میکنه، شما صوت من را میشنوید. این گوش ابزار شنیدن شماست، اما شنونده روح شماست. چطور؟ باید بگیم مثال دقت کنید. مثلا شما بالای یک کوهی هستید، دارید با دوربین به اون ور کوه نگاه میکنید، به شکارچی ها یه دوربین میگیرن، از پایین به بالا، از بالا به پایین شکار کجا پیدا کنن به شلی کنن، با دوربین به اطراف نگاه میکنه. بیننده اون شکارچیه، دوربین وسیله ابزار اوست. اگه این دوربین افتاد و شکست، این دیگه دورها رو نمیبینه. دوربین شکست، شکارچی کور نشد، وسیله دید از او گرفته شد. اگر چشمان ما کور شد، روح کور نشد، ابزار دید از او گرفته شد. ولذا خدا من دانم این بدن رو داد ابزار کار روح. صحبت میکنیم به وسیله زبان، میشنویم به وسیله گوش، میبینیم با وسیله چشم، از این مکان به اون مکان میریم با وسیله پا، بار بلند میکنیم با وسیله دست. اینا تمام وسیله است. چون وسیله است، در این عالم دنیا که عالم ماده هست و ما را در این عالم دنیای مادی آوردن، عالم دنیا، ظرف دنیا، ابزار مادی هم دیخواد ازا به ما دست، زبون، گوش، چشم مادی هم دادن که در واقع ابزاری با تناسب ظرفی و آخه در او هستی. شما میخواد برای انشاءالله مکه مشرف بشید، هوایی به شما تیاره میدن، دریایی به شما کشتی میدن، زمینی به شما ماشین میدن، از کدوم طرف میخواید بید ابزار همونه به شما میدن. برای دریا کشتی کاربرد داره، برای هوا هواپیما کاربرد داره، برای زمین ماشین کاربرد داره. در دنیا که عالم عالم ماده هست، این ظرف مادی، ابزار مادی کار برداره، جا تمام اعضا و جوارح ما مادی هست. وقتی بر ما وحد آرز شد، رفتیم به اون بر عالم، اون بر عالم که عالم برزخه، غیر عالم دنیا هست. ابزار مادی ما در عالم دنیا کار برداره، وقتی رفتیم به اون بر عالم، اون بر این ابزار کار برداره. و همه ما ها این بدن رو این بر عالم میگذاریم، اون بر عالم میریم، اونجا که رفتیم باز روح ابزار میخواد، یه دونه ابزار دیگه بهش میدن که اون بر کار برد داشته باشه. او را میگن قالب مثال. به هر حال وقتی را که به ما این ابزار رو دادن، روح را به این ابزار توجه دادن، آیا روح این ابزار تو مدت ما با این ابزار کار کن، ابزارم خوب نگه بدار، وسیله کارته، وسیله تکاملته، اینا خوب نگه بدار تا مدت عمره. فرضا ما مکلفیم از ابزار بدن خوب استفاده کنیم، بدن را اذیت نکنیم، بدن را از بین نبریم. رضا هر عملی را که بدن را معیوب کنه، برای بدن ضرر داشته باشه، تو اسلام حرام شد، اسلام حرامه. و الا اگه اهم جلو بیاد، اگر اهم آمد جلو، خب مهم فدای اهمه، حفظ جان مهمه، حفظ اسلام مهمتره، با جان رو فدای اسلام میکنیم. این اهم مهم جلو بیاد. خب این بدن ابزار، آیا روح با این ابزار کار کن؟ وقتی ابزار به دست ما دادن، بین روح و ابزار ایجاد تعلق کردن که آیا روح این ابزار رو به یک کار کن باش، این تعلق حجاب کرد که به این حجاب یا این اولا این حجاب از تعلقات منشأ رو پیدا کنیم، روی منشأ کار کنیم. حالا چرا تعلق آورد؟ بگی مثال لذت کنیم. بلوان مثال، الان من دارم شما عزیزان رو میبینم، تا وقتی شما رو میبینم اقصر رو نمیبینم. وقتی برگردم اقصر ببینم شما را نمیبینم. وقتی من نگاه به چپ میکنم چپ را نمیبینم. نگاه به چپ کنم چپ نمیبینم. نگاه به دست راست کنم دست چپ نمیبینم. نگاه به دست چپ کنم دست راست نمیبینم. این مال چیه؟ چون محدودی اینجوری. چه محدودی؟ به هر طرف که توجه کنیم از یه طرف دیگه غافل میشیم چون محدودی. خب وقتی که ما را به این بدن توجه دادن برای ما حجاب شد. چرا حجاب شد؟ اگر ما توجه به ذات اقدس الله کنیم تبارک و تعالی، توجه به ذات اقدس الله، الله نور، توجه به ذات اقدس الله، توجه به نور، نورانیت میگه. بنابراین هر کس که توجه به ذات اقدس الله کرد چون نورانیت میاد براش او تو وادی نور میشه. توجه به الله نورانیت، هر کجا هست که نورانیت باشه ظلمت، حجاب هم ظلمته. نور که بیاد ظلمت نیست پس حجاب نیست. اگر توجه به غیر الله کنم، توجه به غیر نور کردم، توجه به غیر نور همون ظلمته. پس توجه به ظلمت کردم، توجه به ظلمت حجاب میاره. این دو نشانه. زمانی که ما را به این بدن تعلقات دادن، ما را به غیر خدا توجه دادن. این بدن بگیر، با این بدن کار کن، سرم ما را آوردن به این بدن من کردن. چون این بدن غیر الله پس غیر نور پس حجاب، ظلمت پس حجاب. این شد حجاب بدن. قرار بر این بود ما که سرمون پایینه سر رو بالا کنیم، ما که به خود توجه داریم از خود توجه بودن در بیاییم به ذات اقدس الله توجه کنیم. و تا زمانی که به خود توجه داریم، تا زمانی که من محور کار ماست، تا زمانی که ملاک ها منه نه ملاک الله، تو ظلمت هستیم بلا شک. اگر بناست از این ظلمت در بیاییم، باید از توجه به خود خارج، توجه به ذات اقدس الله باشیم. راه دیگر یقین نداره. خاطر جمع باشیم هر شم غیر این راه بخواد بلا موفق نیست. باید 50 سال عمرم میگذرونه، آخر حتم میرسه، راه هم به او بسته بوده، خبر هم نداشته. و ای کاش فقط همون حجاب تعلقات بود براش. حجاب بعدی و بعدی و بعدی بهش میاد، محجوب بود، محجوب تر میشه تا آخر کار. و نزاد در یک کلام، اگر بناس از حجاب تعلقات بیرون بیاییم، باید از این من در بیاییم. و نزا فرمودن ملاک لله کن، الحب لله و البغض لله. نه دوست دارم چون پدر من یا فرزند منه، نه این که بد دارم چون با من بده، به من بدی کرده، بود من تکار من. اگر حب لله شد دوستش دارم، ولو این انسان اون بر کره خاکی باشه. اگر بغض لله شد با او بدم، ولو بچه من باشه. جناب نوح سلام الله علیه در بار فرزندش، خدایا این فرزند من او نجات بده، خطاب انهو لیس من اهلک، انهو عملان غیر صالح. این بچه نیست، و دی خط رو جدا کرد. وقتی دنبال غیر خدا رفت، از اهل بودن هم بیرون رفت. در باره بچه از ما چیزی نخواد، یا اون دیگه اهمیت نداره. خب وقتی که ملاک من شد، همون تعلقات، تا ملاک من باقیست تعلقاتم باقیست، تا تعلقات باقیست سجادشم باقیست. اگر ملاک من به ملاک الله برگشت، تعلقات میره، تعلقاتم که رفت اون حجاب میره، حجاب که رفت نورانی میاد. ولذا انبیای اعظم در یک کلام کده انشاءالله بعد خودش بحث میکنیم، انبیا اومدن ما را در اون گردنهای عبودیت قرار بدن، آمدن تا از این منها درمون بیارن، سرهایمون را در برابر ذات اقدس اله به خاک بمارونن، تا این منیت بره کنار. هرگاه این منیت رفت کنار، همه حجاب ها میره کنار. فرضا نماز صبح دو رکعته، چرا؟ چرا نداره؟ گفتیم دو رکعت بگو چشم، چرا نه؟ نماز صبح را بلند بخون، زور را آهسته بخون، مغرب و عشا را بلند بخون. نماز صبح دو رکعته، زور چهار رکعته، مغرب سه رکعته، عشا هم چهار رکعته، چرا؟ چرا نداره؟ گفتیم بگو چشم. میان از این چرا چراها درمون بیارن، نشیم ابنا قدنی، بشیم عبدالله، نگیم تا برام جا نیفتاد چرا نماز نمیخونم. اگر این دو شد عبدالدلیل شدی، بنده دلیل شدی، و عبدالله، عبدالله که شدی وقت. ولذا بو علی سینا اون کسی که در مقام علمی چیز عجیب میکرد، میاد در هر علمی فقط سه روز شاگردی کرد، سه روز، روز چهارم اونقدر مغز جبلان فکری داشت، روز چهارم این به استادش درس میگفت، سه روز درس میگرفت، چهارم به استادش درس میگفت. ها اینی که در بحثای روز ها اونو خیلی در علوم عجیبی او را استاد میگونم، در تمام علوم سه شاگرد بود، میگه من وقتی در بحث دین وارد شدم، اون نکات عمیق معارف را دیدم، گاهی منی که در هر علمی سه روز شاگرد بودم، در بعضی از نکات معارف دین چهل بار مطالعه میکردم، هنوز برام مثلا جا نمیافتاد. این عمق عجیب معارف الهی است. بعد چه میکرد؟ بعد میگم میرفتم کنار مسجد خونه من که بحل خونه من، در دلشم میرفتم وضو میگرفتم، مهر حسین جلو میذاشتم، دو رکعت نماز بخوندم، سر روی مهر حسین میذاشتم. من دیگه با چهل بار خوندن برام جا نمیافتاد، روی مهر حسین در دلشم خداوند درهای ذهنی منو باز میکرد، القا ذهن میکرد به دست. میشنه کجا به کجاست؟ یه غلام در بنام ملا سلیمون خیلی باش معنوس نسیگت باشه، یه بار یه شایی بگو که ابن سینا گوهنی سینا چه اده خدایی چرا نمی کنی؟ چه ادهای نبومت نمی کنی؟ بگوهن پیغمبرم کسی حریف تو نیست، هر کی بیاد در علم مجام میشه، خدای پیغمبری کن. یه نبوم به این کرد و هیچی نکن. مدتی گذشت، زمستان سردی شد، هنگام به اذان صبح که معظم بالا مقدن اذان میگفت، گفت ملا سلیمون، گفت بله، گفت بایی این دیما آب برام بیار. گفت جناب مدر هوا بیر خیلی سرده، بدن تو گرم صلاح نیست. گفت طبیب منم، به من یاد میدی؟ طبیب منم، به من یاد نمیدی؟ مکسی هدا گفت آخه شما بدن تو گرمه، تشنه ای، بدن گرم، آبم خیلی بیرون سرده. گفت میگه رو بگو چهش طبیب منم، منمن کرد و گفت راستش میدی رسید بیرون خیلی سرده، میخوام برای بیرون من سرده میشه. و گفت الان میخوام اون نکته چند شبه قبل رو بهت جواب بگم. به پیغمبر باید کسی باشه که بعد 14 قرن اونقدر در دلها جا کرده که مردم بدون امری از طرف او تو سرما بالای معذره میرن نامشو میبرن. تو با من معنوسی چندین سال که با یه آب بران بیار نمیاری، اون باید پیغمبر بشه نه من. کسی باید بده که بر این جانها مسلط باشه، جانها رو خرش کنه. خب خلاصه کلام، حجاب تعلقات معنا شد و راه زدنش هم به اجمال اخیر شده تا شبهای بعد بریم. راه زدن چیه؟ عبودیت واسه چی اومده؟ و برنامه کار انبیا چه بود؟ خدا را به عزت پیغمبر آن قسم میدم که ما را در زدن حجاب ها یاری عنایت بفرماید. آیه صلوات هم برسید. لا اله الا الله. دوربر حسین رو گرفته بودند با نامه های زیاد که ابا عبدالله ما کسی رو برای رهبری میخواییم، اگر بالا سر ما نیایی و ما را رهبری نکنی ما قیامت به خدای عالم شکایتت میکنیم. آفر بود مسلم جان، برو برای کوفه به اینها چی میگن. اگر اوضاع مساعد بود برام نامه بده منم میام. مسلم آمد از مکه برای مدینه، قبر پیغمبر را زیارت کرد، رفت از اهل عیالم خداحافظی کرد، دو تا بلد راه گرفت، راه افتادن برای کوفه. اما دست تقدیر قربان امتحان اومد جلو، اون دوتا بند راه رو گم کردند. به این بیابانی مرگزا رسیدند و هر دوتا بند از تشنگی جان دادند. مسلم هم به هر زحمتی بود خود رو به یه قلیه رسوند و نامی فرستاد برای جناب امام حسین که یا حسین اوضاع اینه، دو تا بلد از تشنگی مردن، راه گم کردن، من در فلان جا هستم، اگر اجازه بدی از این مأموریت من برگردم تو کوفه نرم. آقا نامه ای دادم که مسلم باید این سفر رو بری. مسلم وقتی فرمان امام زمانش آمد راهی شد برای کوفه. اون جرایانات عجیب کوفه انجام گرفت. اول 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن، بعد 25,000 نفر شدن با مسلم بیعت کردن و تمام به این هوا که حسین میاد و دستاشونه میگیره. اما عبیدالله ملعون آمد و اون صحنه های عجیب رو انجام داد تا خلاصه مسلم رو گرفتن. ببینید با عاشقها چه می کند. وقتی مسلم را بردن به دارالاماره آب طلبید، یه ظرف آب براش آوردن بر آب بدوشه، از لبان زخمی مسلم خون تو آب ریخت، رو آب را عوض کنید. آب دوم آوردن، اون آبم خونیش، اون آب را عوض کنید. بعد فرمود مثل این که بناست من تشنه از دار دنیا برم. نگاه کنید به امتحان الهی، مسلم مولا اگر حسین بناست تشنه از دار دنیا بره، عاشق شبیه معشوقشه. او تشنه از دار دنیا نیست بقیه آب بدوشی. بلدا گفت فرمود که ظاهرن نیست که من آب دنیا سهمیهی ندارم، باید منم تشنه از دار دنیا برم. بعد بنا به قتل مسلم که گرفتند رو کرد به عمر شهر و چند تا پیوصیت دارم بسید وصیت‌هاش رو گفت. یه جملش این بود که یک نفر راهی حسین کنید، به ابا عبدالله بگید حسین جان طرف کوفه نیا، مردم کوفه به بابات علی خیانت کردن، به تو هم خیانت کردن، آقا طرف کوفه نیا، دمس زن بچه تو نگه بین یابان بیوفاها نیا. رفت بالای دارالعماره، خواست اون جلاد ملعون سر مطهر از بدن جدا کنه، یه نگاه طرف مکه کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله، شروع کرد به حسین سلام دادن. بعدی به حسین سلام داد، بعد جلال سلام مطهر از بدن جدا کرد. میگن در روز عاشورا وقتی که تمام اصحاب کشته شدن، بنی هاشم کشته شدن، حسین تنها با بدن زخمی ایستاده بود، وقتی یاور نداشت یه نگاه طرف کوفه کرد، السلام علی یا مسلم ابن عقیل، یعنی مسلم جان قبل از شهادت به من سلام دادی، منم قبل از شهادتم به تو سلام میدم، تو به یاد من بودی، منم به یاد تو هستم، تو در اون دم مرگ ابراز محبت به من کردی، منم در دم مرگ به تو ابراز محبت میکنم. شروع کرد مسلم سلام دادن و بعد فرمود عزیزان من چه شد که شما را صدا میکنم حسین رو یاری نمی کنید؟ که بعد اون جنایتکار آمد و سر از بدن مطهر حسین جدا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در عزای ابو عبدالله سعی کنید آرام گریه نکنید، صدا به ناله بلند کنید. صدا به ناله بلند کردن ها به خدا قسم قلب سوزان امام زمان را تسلا میده، قلب فاطمه زهرا تسلا میده. میبینن که اهل عزای فرزند حسین ناله بلند میکنند. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم به حق مولانا الحسین یا الله. خدایا به حق حسین از گناهان ما درگذر، بر ما برکات از نازل بفرما، عزاداری از همه به فضل و کرمت قبول بفرما، ذخیره قبل و قیامت ما قرار بده، دست ما از دامان حسین و اولاد در هر عالم آنی کوتاه مفرما. خدایا علاقه و عشق به حسین در دلهامون آن به آن زیادتر بفرما، به جان حسین مریضامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردامون رو دوا بفرما. در این عزای حسین ما را شریک غمهای امام زمان قرار بده، قلب امام زمان از ما راضی بگردان، انسان سال ظهور امام زمان قرار بده، ما را از نوکران پای رکابش به حساب بیاورد، فرج آقا در زمان حیات ما مقدر فرما. به جان حسین به ناله های ابا عبدالله خدا بده قسم بدیم و رحبل معظم انقلاب در صلاحت حفظ بفرما، عزت و اقتدارش را به جان حسین آن به آن زیادتر فرما، دشمنانش را به جان زینبش نابود فرما، یاورانش در صلاحت محافظت بفرما. امام امت، یادگارهای امام، مراجع شهدا، اموات خود ما، همه را با حسین محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.